25 آبان 1400 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ آخر بحث مصادیق عیب یه خاتمه منعقد میکند، می‌فرماید خاتمتون عیوب متفرقه. بعض عیب رو، بعضی از مصادیق عیب رو تا اینجا بحث کردیم یکی یکی، حالا وارد میشد عیب‌های متفرقه دیگری را باز بحث میکنه یه جا، و دیگه بحث در مصادیق عیب را با این خاتمه تمامش میکنه. مطلب اولی که توی خاتمه بحث میکنه کفر. آیا کفر نسبت به عبد رقیق عیب است؟ یعنی عبد اگر کافر باشه، عمه اگر کافر باشد، عیب تلقی میشد درش یا نه؟ شیخ میفرماید کفر فی حد نفسهی عیب تلقی نمیشود. چرا؟ چون شیخ اگر یادتون باشد عیب را چیزی گرفت که خلاف خلقت اصلی باشد. خب کفر خلاف خلقت اصلی نیست، یعنی کافر شاخ و دم و سم و اینا که ندارد، که اونم مثل بقیه آدم هست. چشم آقای شریف یخته سب کنید، من تازه دارم میگم. شیخ میفرمایند بنابراین خلقت اصلی اقتضای کفر و ایمان ندارد. مقصود از خلقت که میگم یعنی خلقت جسمی. این خلقت جسمی نه اقتضای کفر دارد نه اقتضای ایمان. مؤمن دست و پا دارد، کافرم دست و پا دارد. اینجور نیست که کافرا یه چیزی اضافه داشته باشن یا یه چیزی کم داشته باشن. یعنی شما مؤمنین فقط مثلا فلان دارین، کافران ندارن، اینجوری که نیست که. خلقت فیزیکی یکیست، مؤمن و کافر با هم تفاوتی از این حیث ندارن. بنابراین خلقت اصلیشون طبق تعریف شیخ کفر خلاف خلقت اصلی نیست. و هاکذا فیزیک انسان ها یعنی اندام خارجیشون نه اقتضای کفر دارد نه اقتضای ایمان. بله میپذیریم در انسان ها خداوند فطرتی نهاده است. فرمایش آقای شریف فطرتی در وجود انسان به ودیعه نهاده گذاشته شده است که این فطرت اگر زائل نشه، اگر آلوده نشه، اگر غبار نگیرد، این فطرت فطرتی است که انسان را میرساند به توحید. به توحید یعنی وحدانیت خدا. آیا او را به نبوت خاتم الانبیا میرساند فطرت معلوم نیست. قدر مسلم از فطرت در انسانها اونا رو رهنمون میشد به توحید. همونی که شما شاید از بعضی این جوانها شنیده باشید. هم میگه چی؟ فقط خدا را قبول دار. میگم خب از میان انبیا کیا قبول داری؟ میگه هیچکی، فقط خدا. خیلی خوب، خودش یه مرحله ایست تا یه جا اومده جلو، و اونی هم که اینو آورده تا اینجا همون فطرتش. خب این فطرت او رو آورده است تا توحید، میگه خدا. خب ما میگیم فطرت به توحید میرسون. آیا فطرت به نبوت خاتم الانبیا منجر می شود؟ معلوم نیست. بله بعضی گفتند چون قوانین شرعی بر اساس اقتضای فطرت بشری است، به نبوت خاتم الانبیا منتهی می شود. توجه کردید؟ از چه لحاظی؟ از این که ما در اسلام قانونی که بر خلاف فطرت باشد نداریم. قوانینی که در شریعت اسلامی تنظیم شده فطری است، با فطرت انسانها سازگاره. لذا بعضی گفتن به نبوتم منتهی می شود فطرت، لکن خیلی زور بر می داره که فطرت شما رو به نبوتم بیارد. تا خدا می رسوند تتمش معلوم نیست که از خدا به بعدش فطرت تا کجا شما رو می آرد جلو. ولی یه قوانین بسیطی هم فطرت بهش اقرار دارد. ظلم چیه؟ بد است. تجاوز به حقوق دیگران بد است، بفرمایید که، و امثال اینا. اینا هم فطرت شما رو رهنمون میشد در همین کلیات، در این حد.
فطرت لالا تبدیل خلق الله
قال هی التوحید،
میرسه به
خاتم، به خدا، به خدا. از خدا تا رسول خدا فاصله هست. توجه کردید؟ فطرت به ما هی فطرت بتواند به نبوتم برسوند شما را خیلی مشکل، ولی تا خدا شما را میاره، تا اقرار به توحید میارد شما رو. این خودش یه مرحله است و مرحله مهمی است که کسی بیاد تا توحید. خیلی خوب، از اینجا به بعدش باز راه‌های دیگری داره. با فطرت معلوم نیست، ولی بعضی گفتن چرا فطرت به نبوت خاتم الانبیا ما رو واصل میکند، از این جهت که شریعت مقدسه حقیقت اسلام مقتضای فطرت بشری است، یعنی از شؤون توحیده و مقتضا احکام بر اساس فطرت بشری تنظیم شده است، لذا شما رو میرسوند به نبوت. خیلی مشکل. چی فرمودید؟ عقلم کار خودشو میکنه، فطرتم کار خودشو میکنه. شما چشم که داری گوش نمیخوای، چشمت کار خودشو میکنه، گوشت هم کار خودشو میکنه، زبانت هم کار خودشو. اینا اشکالی ندنه. ما هم که گفتیم فطرت تا توحید شما رو میاره، تتمش معلوم نیست، ولی بعضی گفتن تتمم داره. حالا خلقت طبق نظر شیخ که شیخ فرمود، عیب اون چیزیست که خلاف خلقت اصلی باشه. خب تو خلقت اصلی نه کفره نه توحیده، بنابراین کفر خلاف خلقت اصلی نیست. لذا شیخ میگد کفر عیب حساب نمی شود. این فرمایش شیخ. خب ما چه گفتیم اگر یادتون باشه عیب را؟ گفتیم عیب اون چیزی است که موجب چه بشد؟ نقصان مالیت بشد. کفر در عبید و اما موجب نقصان مالیت نیست، چون عبد نمیخره که پشت سرش نماز بخوند، که نمیخرد که درس عقاید ازش بگیرد، که عبد میخرد یه مستخدم میخواد، میخواد باغشو داری کنه. حالا اینی که وقت صبر کنید چشم، میخواد باغشو داری کنه. خب ما چی کار داریم؟ اینی که باغ داری میکنه کافره یا مسلم؟ الان شما کارگرهایی که خلق میگیرن از این بله، از این بله آیون افغان که در ایرانن، اینا بعضشون سنی هن، کارگر سنی نمیگیره؟ آقا به اونجا میرسم. آقای شریف شما که باید طاقتتون بیش از این باشه، اینا جوونن، شما ماشاءالله آب دیدین. دیگه من نگم من تازه شروع کردم مسئله رو، یخته صف کنین. بله چشم، میگم نجاستم میگم. خیلی خوب، بنابراین لذا شما کارگر برادون کار میکنه، سنیست نه مسیحیست، سابقا این باتری سازا خیلیشون ارمنی بودن، حالا هم هست. خب اتفاقا ارمنیه هم کارش بهتر بود هم دوز نبود. اگه میدادی به مسلمونه یه چیزی از ماشین بلند میکرد، ارمنیه این کارو نمیکرد. قیمت بعضیشون به قول ها قیمت ارمنی هم کمتر بود. خب حالا شما میخوایی ماشینت را بیفته، چیکار داره این ارمنیه یا مسلمون؟ داستان عبدم همین بود. بله عبید و اما رو میخریدن برای اینکه کاراشون را بندازن. ببینید امروز خانم خونه نشستن تو خونه کاری ندارن، که از صبح تا کی؟ تا بوق سگ پشت تلفونن، یا با ننشون یا با آباجیشون یا با دختر خارشون یا دختر بردرشون دارن حرف میزنن. چی چی؟ غذا گازه، یه دکمه میچرخونه آتیش روشن میشه، دیگه زود پس یا پلو پس یا نمیدونم چی رو میذاره رو گاز. مواد غذایی همه بسته بندی چی؟ آماده. یه جارو بخواد بزنه جارو برقی، لباس بخواد بشوره ماشین لباس شویی یه دگمه، یه ظرف بخواد بشوره ماشین ظرفشویی، فریزر همه چی توش آماده، درسته؟ اینا که کار نمیکنن زنا امروز. زنا اون روزا بیچاره یه گوش میخواست بکوبه باید میرفت تو اون چی؟
یانه
هونگ.
دست هونگ.
بله دست هونگ. دستش یادشه آقای. خب این یه ساعت من یادمه گوشتو مینداخت تو این هونگو میکوفت. یک ساعت یه کوفته که میخواست درست کنه. بله تق و تق و تق ای میزه تو این هونگ تا این. حالا اینا چیکار میکنن؟ گوشتم بخوان بکوبن هونگ برقی یه دودمه قرر تموم شد. ترجمه میکنین؟ لذا دیگه کار ندارن پشت تلفن. تازه بعضی هاشون به قول آقای خدایی همین کارم نمی کنن. همین کارم یا کلفت میگیرن بکنه یا شوهری بدبخت و مثل آقای خدایی رو به کار میگیرن. این ببینید اما در قدیم که اینا نبود. آشپز مطبخ بود و چوب و بر و تشکیلات. یه نهار میخواستن درست کنن باید آتیش درست میکردن و اینا. لوازمشون رو بخوان آماده کنن کلی طول میکشید. جاروشون رو میخواستن بکنن پاروشون و ظرفشون و لباسشون و خیلی مشکل بود. لذا خصوص خانه هایی که شلوغ میشد جمعیت ها میرفت بالا. خب من سفره خونه آقا جونی ما پهن میشد 40 نفر پاش نشسته بود. 40 نفر شما حساب کن صبحانه نهار شام برای 40 نفر یه پادگان بود خودش. خیلی خوب طبیعی است که با وسائل اون روزگار یه زن بخواد همه را اداره کنه نمیتونید که. لذا اینا عبید و اما رو میگرفتن برای کاراشو میآوردن. اون عمه لباس میشست ظرف میشست پخت و پز میکرد. بعد بفرمایید اون عبد خرید میکرد نظافت میکرد باغچه رو رسیدگی میکرد و امثال ذالک. خیلی خوب پس این عبید و اما میآمدن کارای اینا رو انجام بدن. کفر و ایمانش در کارایش تأثیری نداشت. لذا کفر یا ایمان کفر یا اسلام کفر عیب حساب نمیشه و موجب نقصان مالی نمیشه. بله شیخ میگه چون عبید و امایی که در بلاد اسلامند و در بلاد اسلام متولد شده اند نوعا اینا مسلمانند. اگر غیر مسلمان در بیاد خلاف شرط ارتکازی عرفیست. چون شرط ارتکازی یا عبید امایی که در بلاد اسلام متولد شدن اینه که اینا مسلمان باشه. یعنی اینا دیگه مسلمان شدن. خیلی خوب وقتی که نامسلمون از آب در بیاد این عیب نیست. چون شرط ارتکازی اسلام ایناست میشه خلاف شرط ارتکازی. لذا خریدار چون خلاف شرط خیار پیدا میکند. خیار شرط که معامله رو چه کنه؟ فسخش کنه. لکن خیار عیب نیست. درست شد؟ خب عجیب این است که شیخ از علامه نقل میکند در تذکرت الفقها جلد 11 صفحه 197 که کفر با هم فرق داره. یک کفریست تهود و تنصر است، یهودیت و نصرانیت. این عیب نیست. اگه یهودیست عبد یا نصرانیست عیب نیست، اهل کتاب باشد عیب نیست، بلکه شاید حسنم باشد. قطعاً برای بعضی حسنه. چرا؟ چون مسلمونه، یه ساعت میخواد نماز بخونه، درسته؟ تو اداره نرفته؟ یه نه الان وقتی نمازه. خب الان که وقتی نمازه دیگه ما کار نمی کنیم. بعد میری میبینی تو نماز خونه هم کسی نیست، کارو ول میکنه به بهانه نماز، میرن یا نهارشونو میخورن یا میرن از اداره بیرون، یا خب این خلاف اجرتی است که شما میگیرید. نمازتونو برین تو خونه دون باید بخونید، کارتونو باید بکنید. کی گفته تو اداره باید نماز خونده بشه؟ اداره باید کار مردم رو بندازه، نمازشون رو برن تو خونه هاشون بخونن. حواستون هست؟ خیلی خوب. میگهد که آقا اگه مسلمون باشه میخواد بره نماز، نمازم میخواد بره مسجد، هر بارم میره مسجد یه ساعت طول میکشه. حالا اگه سنی هم باشه پنج تا یه ساعت، پنج ساعت نیستش، از زیر کار در میره. خیلی خوب. بعد چی؟ بفرمایید. مارم از اونم که روزه میگیره حالی کار کردن نداره. اگه نماز شب بخونه، اینقدر مؤمن باشه که پاشه نماز شب بخونه که بعدش میخواد تا لنگی زور بخوابه، دیگه صبح زود بلند نمیشه سری کارش بیاد چون بعدی نماز شب شد. یعنی بعضی وقتا ایمان و اسلام موجب میشد که طرف اشتغالش به عبادات و اشتغالش به وظائف دینی یا اشتغالش به مراسم دینی مانع خدمتش میشه. یعنی الان ده عاشوراست، اینم شیعه امام حسین دیگه، خواد بره روزه. خب روزه کی میری کی میای؟ هیچی. عصری میخواد بره بوقی سگ بیاد. ما چه داریم؟ هیئت داریم، دسته چه داریم؟ عزاداری داریم و سینه زنی داریم و بله همین داستانا که میدونیم. میگه آقا من هیئت دارم باید برم. حواستون هم؟ بگوی نرو. خب این پس برای بعضی ها یهودیه و نصرانیه بهتره. نه نماز میخواد بخونه، نه مسجد میخواد بره، نه نماز جمعه میخواد بره، نه غسل میخواد بکنه، خب بفرمایید، نه روزه میخواد بره، نه هیئت میخواد بره، نتیجه ممحضه در کارش میشه. پس ممکنه بعضی اتفاقا اینا را ترجیح بدهند بر عبد مسلمان. ممکنه میشد مثل داستان خسا که بعضی عبد خسی را ترجیح میدهند بر عبد غیر خسی. خیلی خوب. الباقی میموند نجاست اینا که آقایون گفتن. خب اولا نجاست اهل کتاب که چیه؟ که اختلافی است. جماعتی از آقایون قائلن که اهل کتاب پاکن، یهود و نصارا پاک، طهارت ذاتی داره. خب رو اون قول که اصلا پاکم هست هیچ، رو اون قولم که نجسن، خب نجس باشن. میگه قراره بخوریشون یا قراره تو جایی کار میکنن؟ تو جاهایی کار میکنند که داستان طهارت و نجاست درش دخیل نیست. تو مزرعه داره کار میکنه، تو باغ داره کار میکنه. شما چیکار داری به طهارت و نجاست وقتی تو باغه؟ یا تو خونه دم که باشه کار میکنه، کاری دستش دادی که با قضا و اینا نیش. توجه میفرمایید دیگه مشکلی شما چی بود؟ فاضل پوده ای؟
مردوز زندگیش میشه شما
استمتابه داره. چه مشکلی داره؟ فرض کن شما استمتا میگه به متنجس، نمیتونین شما استمتا ببرید. دخترک ارمنی از زیر دوش اومده است بیرون، نجس هم باشه خیس هم باشه، خب باشه قرار نیست، شما بعدش میرین قوس میکنین، چه مشکلی داره؟ دختره که بس بس گیریه بذار کنار، معلومه تجربه نکرد. خب بنابراین داستان نجاستم یا نه، اتفاقا شما میخوای یه جایی اینو به کار بگیری، میخوای بذاریش مسئول مستراها، خب مستراها رو نظافت کنه. خب اگه مسلمون باشه که صبح تا شما میخواد چکار کنه؟ خودش آب بکشه. حالا این یهودیه مسیحیه هیچ نجاست و طهارت نداره، میره تو مستراها و میاد و تمیز میکنه نظافت. خب این که کاری شما جلوتره که، یعنی اگر کاردون یه کاریست که با نجاسات، یا او روزا زن ها بچه ها رو چی میکردن؟ کونه و قنداق ها اینا بود، این کونه ها رو میشستن. خب الان میخواد کونه ها به چرا بشوره؟ خب کونه ها به چرا؟ اگه یه مسلمون باشد که هر وقت کونه میشوره، دیگه وسواسی هم باشد که پشتش باید بره همون، باز اگه وسواسی باشه هر همومیش چقدر طول میکشه؟ 4 ساعت. سکینه وسواسی ما خدا بیا مرزدش، صبح میرفت هموم شوم میمه، صبح میرفت شوم میمه دیگه، اونو دیگه نهارش هم نمیخور، شوم که از هموم میمه میگفت نهار نداریم بخوریم، گفتیم سکینه خانم آخه سکینه سلطان، سلطان بود بله، میگفتیم سکینه سلطان آخه الان غروبه، میگفت خب من امرو همون بودم صبح رفتم همون مالا دادم بله دیگه. حالا اوناشون که حرفه‌ای بودن. خب پس داستان نجاستم حتی بعضی جا به نفع اون، بله بفرمایید کیست؟ کارفرماست، کارش با این قضایی هست، ولذا اگر یکی باشد که مبالات نداشته باشه، هی نخواد خودش رو تطهیر کنه، نمیدونم اینا. خب تو بیمارستان، خب نظافت چی بیمارستانه؟ توجه میفرمون؟ خب بیمارستان چی چیه؟ خون و بفرمایید چیزای بیمارستان، این بله لگن ها رو خالی کردن، این زباله های بیمارستانی بیشترش با خون و این چیزا آلوده است. خب اگه مسلمان باشه هی دستش هم چی میکنه؟ یکی یکی میخواد اینا رو برداره، یه وقت دستی من نجس نشه، لباسم نجس نشه. اون کارگری که کافره جمع میکنه و میرد، هیچم به این چیزا مبالاتی ندارد، چون تا پس بعضی وقتا اتفاقا این داستان بهتر کار رو شما میگذرد، اگر کافر باشد، نجس باشد، مبالات نداشته باشد. بنابراین عیب نیست. اون برد مسلمون بخیره. عیب نی به شما گفتم، شیخ میگد اگر مال بلاد اسلام تخلف شرط ارتکازیست میتونه فسخ کنه، اما اگر مال مجلوب از بلاد کفر، نه این شرط ارتکازی هم حتی ندارد. خیلی خوب، لکن وقتی میخره میتونه بپرسه این مسلمونه نیست چیه. بنابراین این کفر را علامه حلی میفرماید که تهود و تنصر عیب نیست، اما توسن و تمجس وثنیت بت پرستی و تمجس مجوسیت را میگه عیبه. چرا؟ چون جناب علامه به تبع بعض از شافعیه میگد عبد اگر بت پرست باشد یا مجوسی باشد وطیش بر مولا جایز نیست، و چون استمتاع یکی از فوائدی است که مترتب بر عمه می شود و عمه ای که مجوسی یا بت پرست باشد وطیش جایز نیست، بنابراین می شود این فایده فوت می شود ازش، این فایده که فوت شد بنابراین چه پیدا میکند؟ بنابراین عیبه. خب این مبتنیست که ما قبول بکنیم که وثنیت و مجوسیت مانع از وطی است. خب مجوس رو که نکاح موقتشون جایزه، مشهور آقایون فقها ها نکاح موقت مجوسی ها را اجازه میدن، اشکالی نداره. حالا نهایت بعضی مثل استبوالحسن اصفهانی ما قدس سره میفرماید که علا کراهته، مکروه، نکنی بهتره. حالا کردیم کردی نوش جونه مجوسی ترجمه میفرماید. خب یا وثنیت بت پرست علا فتوا شیخ معاصر دام از الله همشهری ما که میگن کل انسان یجوز و نکاح و خر نباشید، فقط خر ماده نباشد، کل انسان یجوز و نکاح او به نحو موقت. بنابراین میگه تایلند، چین، ژاپن، اینایی که هند اعتقادات باطل دارن، ادیان باطل، بودایی، هندو، وثنی، بت پرست، شینتو، دین در ژاپن شینتو، بفرمایید که کمونیستایی که چین، برادر چین اونجا، بفرمایید مارکسیستا، کمونیستا، بهایی که آقا مسکی علاقه مندن، خب ایشون طبق فتوای ایشون یجوز و نکاح موقت کل و ذات فرجن که دو پا باشد. خب اگر ما اینو بگویم این فتوا رو، این گفتم یه بار فتوای ایشون است، از آلمان از من پرسیدن، من نمیدونستم، گفت ایشون یه همچه فتوایی دارند و ما میخوام اینجا عمل کنیم، و گفتم من نمیدونم، به دو پرسم. به آقازاده ایشون زنگ زدم گفتم همچه فتوایی آقا دارن، نمیده اشاره گفت تو رساله هم چیزی نیست. گفتم اینا از آلمان به من زنگ زدن، ببینه که هست بپرس، بپرس اگر هست ما به اینا اعلام کنیم، اگه هم نیست که بگم نه نیست. گفت چشم، میپرس. یکی دو رو بعد زنگ زد، گفت از آقا پرسیدم، گفتن بله هست. من ننوشتم اونجا ولی نظرم همین است. خیلی خب، مشکل اینا حل شد. اگر رو این فتوا بریم جلو، خب بس این حرف وثنیت و مجوسیت، مجوسیت که اندل مشهور، ما چکار داریم به بعض شافعیه؟ مجوسیت که نکاح مجو اهل مجوسی ها رو، نکاح موقتشون رو مشهور قبول دارن، نکاح دائم رو بعضی اشکال میکن، لیکن موقتشون رو مشهور قبول دارن. ولی کافران یعنی بت‌پرست و کمونیست و بله همینایی که گفتیم، بله اونا رو دیگه مشهور، نکاح اهل کتاب رو جایز میدانند به توقیت، مجوس رو هم ملحق به اهل کتاب میکنند. شدن این سه طایفه، مجوس، یهود، نصارا. مجوس یادون نره اهل کتاب نیستن، ملحق به اهل کتابند، در احکام ملحق به اهل کتابند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علیه السلام اونا را الحقهم به اهل کتاب، لذا الان باشون معامله ی اهل کتاب میشه. خیلی خوب، معلوم نیست، هیچیشون معلوم نیست. تمامش تاریخی که میگن تاریخ 3000 ببینید، از زرتشت خودش خلافیست، اصلا تولدش کیه، کیست، بین ولادتش 3000 سال اختلاف. بعضی گفتن مالی 3000 سال قبل از میلاده، بعضی گفتن 6000 سال قبل از میلاد. ها کسی که ولادتش 3000 سال اختلاف تو ولادتشه، 3000 سال که یه سال و دو سال و شیش ماه نیست که، اصلا این اشبه به یه شخصیت افسانه است. کتابیم بله، اون بحث سر جای خودش، کتابشون هم معلوم نیست کتاب باشد. کتاب ببینید، پیامبری باشد آسمانی، با کتاب آسمانی محل تأمل، قابلیت اثبات تاریخیاً ندارد. خب بنابراین ما اینم قبول نداریم و لذا عرض کردم چجور جناب شیخ از علامه اینو نقل میکند و علامه در تذکره پذیرفته است که توسن و تمجس، مجوسیت عبد و بت‌پرست بودنش عیب است، و شیخ هم قبول میکند بله اونی که علامه میگه درسته عیبه. خیر، اینم هیچ عیب نیست، یعنی اعتقاد یه شخص در داستان رقیت عیب حساب نمیشه، میخواد هر اعتقادی داشته باشه کارش انجام بده. ثم آیا عیب نسبت به شخص یه چیزی عیب حساب میشد یا نسبت به نوع؟ شیخ میگه نسبت به نوع. بنابراین مثلا اگر کسی بفرمایید در بازار رفته یک کنیزی رو میخرد، بعد معلوم میشد این کنیز خواهر کنیز خودش است که موتوعش هم هست، تا میاره تو خونه این به اون میگه آبا چی کجا بودین؟ معلوم میشه دوتا خواهرند. حالا که دوتا خواهر شدن، وطی اون جدیده جایز نیست، چون این خواهر موتوعه. ان لا تجمع بین الاختین، لا بن نکاح لا برقیه. خیلی خوب، پس الان نمیتوند این خواهر جدیده رو وعد کنه نسبت به این مولا. خب این یه فوت منفعته، اما برای دیگران که این قصه نیست که. آیا این الان نسبت به این مولا عیب شخصی میشه؟ به شخص این مولا این کنیز عیب پیدا میکنه، لکن آیا این عیب شیخ میگه عیب اون عیبیست که نسبت به نوع عیب باشد، نه نسبت به این شخص. توجه کردید؟ بنابراین میگه این عیب حساب نمیشه. یا خریدش، آوردش تو خونه، یه مادر رضایی دارد، میگه ننه اینا از کجا آوردی؟ میگه دینا خریدم آوردمش. میگه ننه من اینم شیرش دادم. معلوم شد این کنیزک خواهر رضایی مولاست. خب به طب خواهر رضایی میشه چی؟ محرمه دیگه، نمیتوند وطیش کنه. نسبت به این مولا میشه ای فوت منفعته. اما دیگری اگه خریده بود که خواهر رضایی او نبود که. بنابراین اینا عیب نسبت به شخص عیب تلقی نمیشد، عیب باید عیبی باشد که به نوع بار بشد، نسبت به نوع عیب باشد. توجه فرمودید؟ بنابراین اینجا نسبت به شخص مشتری عیب است، این عیب حساب نمیشه، بنابراین خیار عیب برش مترتب نمیشود. پس این یه قاعده کلی، نسبت به شخص خریدار حساب نمیشد، نسبت به نوع حساب میشه. لذا شما ماشین میخرید، حالا بیام سر مثالای، خب ماشین میخرید، خب ماشین گاز داره، ترمز داره، کلاچ داره دید. حالا خریدار ما معلوله یا جانبازه، پاش کار نمیکند لا سمح الله، در نتیجه نمیتوند از این ترمز و گاز و کلاچ استفاده کند. خب حالا که نمیتوند استفاده کند، ماشین رو خرید، ماشین ترمز داره، آیا این میشد عیب ماشین که این نمیتوند استفاده کنه؟ نه، عیب ماشین نیست، این یه مشکلی دارد که نمیتوند استفاده کنه. بنابراین عیب فوت منفعت نسبت به شخص نیست، عیب اون جاییست که نسبت به نوع منفعت مترتب نشد. چرا میشه؟ راسته، چپ و اینجا هم استفاده میکنن توش ماشین ها انگلیسی سابق همین جور بود دیگه، فرمونش چپ بود، قابل استفاده هم هست. خب یکی دیگه از عیب ها علامت وقف است در مبیع. ما که تو کاری کتابیم خیلی کتاب وقفی دیده ایم، نسخه خطی وقفی، پدر سوخته ها میان مهر وقفشو چکار میکنن؟ مرکبم هست دیگه، نه انگوش که تر میکنه میکشه روش پاک میشه. اونایی که واردن تا میبینن مهر چی شده؟ مخدوش شده، میفهمن وقف، میگن آقا این کتاب وقفیست، فروشنده برای این که بتوند بفروشد وقفشو چه کرده؟ مخدوش کرده تا بتوند بفروشه. بنابراین این وقفه. خب کتاب وقتی وقفی شد قیمتش چی میشه؟ به شدت میاد پایین. مثل بقیه چیزا وقفی، مثل بقیه چیزای وقفی، زمین وقفی، منزل وقفی، هر چیزی که وقف شد قیمتش میاد پایین. چرا؟ چون خریدارش کم میشه. اونی که میخواد زمین بخره میگه من چه دایی دارم برم وقفی بخرم، من زمین چه میخرم؟ زمین که وقف نباشه میخرم. چرا خونه وقفی بخرم؟ خونه ای که وقف نیست میخرم. چرا کتاب وقفی بخرم که گناه و معصیت برام، کتاب میخرم که وقف نباشه. نشان وقفیت قیمت رو میاره پایین. اونا هم که وقف میکردن میخواستن که بتوانن خلق استفاده کنن، بنابه قایم کردن نبود. ما یک کتاب خونه داشتیم، بله، وقف اصفهان بود. خب وقف اصفهان، طلاب اصفهان. خب این کتاب خونه رو میشه برد جای دیگه؟ مال طلبه های اصفهانه. باید اصفهان، خدا رحمت کند مرحوم حسد مصلح الدین مهدوی، تو کتاباش یه سری کتاب اینجوری داشت، خانوادگی بهش ارث رسیده بود، پیش ایشون بود، یعنی وقف طلاب اصفهان. اینا رو جدا کرد، گفت اینا رو بیرونی اصفهان ندین، اینا رو بدین، باید تو اصفهان بمونه. رضا خانوادش اینا رو دادن به این کتاب خانه ابن مسکوی تو خاجو، اهدا کردن به اونجا. یه تعدادشم، تعداد زیادشم خطی بود. خیلی خوب، باید مراعات وقف بشن که از اسمان بیرون نرن. بقیه کتاباشو فروختن به یه آقای قوم، اومد بار کرد برد. توجه میفرمایی؟ وقف باید مراعات بشه. یه کتاب خونه دیگه را، بله، شبیه همین بود، کتاب خونه وقف اصفهان بود و طلاب اصفهان برداشتن دادن کتابخانه ملی تهران. عجیبم این است که اونا میگیرن اینا را، یا حتی میخرن پول میدن. آها، وقتی میبینی نوشته وقف تعلق دارد از اصفهان بیرون نبرن، وقف طلاب اصفهانه، طلاب اصفهان که تهران نیستن که، نمیشد کتابخانه ملی برد که، نمیشد کتابخونه آیت الله مرعشی قم برد که، چون نوشته اصفهان، طلاب اصفهان. اینا باید خودشون ملاحظه کنن. اونی که میخواد، لکن این حرف سرشون نمیشه، دین ندارن که. میگه آقا کی بیشتر میخره؟ همون. حالا میخواد از اصفهانم بیرون ببره؟ ببره. تازه اینا خوباشونن که مهر وقف را پاک نمی کنن. یه عده‌ای که ها یه انگوش میزنه تو آبا میکشه، مهر از بین میره، مخدوش میشه. لذا مال وقتی وقفی شد نشانه وقف داشت، شهرت به وقفیت پیدا کرد، مال چه میشد؟ قیمتش تنزل پیدا میکنه. وقتی قیمت تنزل پیدا کرد میشه عیب. لذا اگر کسی خرید، عجب، خود عدم تلقیت عیبه. چه عیب حساب نمیشه؟ چرا بعضی وقتا وقف میشه فروخ، لکن عیبه. توجه میکنید آن وقتی که ببینید الان یه منطقه، شما مناطقه اینجوری دارین، مشهور است که وقفه. خب یه منطقه الان دیروی آقای پیش من بود، میگفت آقا جونی من، بابا من یه جا رو خریده بود، نمیدونم طرفی کجا، و بعد اونجا میگفتن وقفه. آقا من هر رو میرفت خونه آقای عاشق مهدی ما پشت مسجد چا، تا اینا از وقفیت دراره. منم خنده بگرفت، گفتم میگه وقفا میشه از وقفیت کسی دراره؟ میگه وقفا کسی میتونه بخره، وقف وقفه. وقتی یه جا اشتهاره به وقفیت دارد، ولو رأیتا، الان رفتن چیکار کردن؟ الان رفتن سند گرفتن، یکی یه سندی شیش دنگی روش دارن، لکن اینجا وقف نامه دارن. وقف نامه برد شکایت کند متولی، تعقیب کند، تمام اسناد مالکیت اینا چی میشن؟ باطل میشن. ولی الان اینا سند شیش دنگی دستشونه، تک برگ دارن آقای وکیل، اما اشتهار دارد تو اون منطقه که اینجا وقفه. اینا میگن نه ما سند داریم، خودی به در سوختاشون هم میدونن وقفه، اما رفتن سند گرفتن. برای چی چی؟ برای اینکه مال وقفی رو بخوان واگذاره به غیر کنن، باید کردشون رو واگذار کنن، اما وقت سند داشته باشن عرصه رو واگذار میکنن. قیمت یه مرتبه چی میشن؟ ده برابرم بیشتر میشه. توجه کردید؟ لذا رفتن سند گرفتن، دینم که ندارن، میخوان بیشتر بفروشن. خیلی خوب، شیخ میگه همین که یه جایی اشتهار پیدا کرد که وقف است، ولو ثابتم نشود، خوب گوش کنین دا، ولو ثابتم نشود، میگه چیه؟ میگه عیبه. چرا؟ چون موجب نقصان چی میشه؟ نقصان قیمت میشه. اونایی که متدینن نمیرن بخرن، اما بی دینا چرا حالشون نیست؟ میرن. بله، چون موجب نقصان قیمت میشه، میشه عیب. ثم عبد ساحر باشد، نمام باشد، سخنچی، شارب الخمر، هر دفعه یه پیاله تر میکنه، قاذف، قذف میکنه محسنات را، به زنهای متدینه میگه او این، بله این فلان کارست، قاب میریزه. قاب برای چی میریزن؟ بله او روزا حالا دیگه قمار ورقه و میز بیلیارد است و وسایل جدیده، او روزا قمار بازا قام داشتن، قاب، قام یا قاب، قام میریختن باش قمار میکردن. الان یه عبدی داریم قمار بازه، خب یکی دیگه داریم بی ادبه. آره بی ادب، بد زبان، صداش که میزنن میگه های خار فلان چی میگوی، فحاشه، بی ادبه. مثلا جلو مولا میخوابه پاشو دراز میکنه، یا میاد قضا رو بده دست مولا، یه دوتا اخراج ری هم میکنه، بیادر. یا ولد و زناست، یا مغنیست، آوازخونه، حالا که امرو میگن چیه؟ هنرمنده. یا بله الان یه کنسرت میگیرد در ترکیه، چقدر چقدر سود کرد؟ چند میلیارد؟ یا حجامه، حجامت میکنه. یا اکوله، همچی که میشیند سری غذا راستی ده نفر مثل یه بولدی زر غذا میخوره. یا خیلی لاغره، ترکه. آره از این لاغری ها بهشون میگن چی؟ نه مانکنیه، هیکلش هیکل مانکنه، یه اسم دیگه داره غیر مانکن، باربیه. باربیه خیلی لاغری مردنی. یا عقیمه، یه امیست عقیم نمیزاد. یا حتی مرد عقیمه، بچه دار نمیشد. بینی اینا همه را یکی کردم، آیا اینا هیچ کدوم عیبه؟ میگم چون اینا هیچ کدوم نسبت به کاری که میتواند انجام بدهد اثری ندارد، بنابراین اینا هیچ کدوم عیب حساب نمیشه. یا صداش کلفته، یه صدای نر خری دارد، گوش خراش. یا عکسش، تون صداش خیلی پایینه. اینا نسبت به عبد هیچ کدام عیب حساب نمیشد، چون کاراییش را کم نمی کند، موجب نقصان قیمتش هم نمیشد. ببینید عیب رو برای شما تعریف کردیم. عیب اون چیزیست که شی را مالیتش کم میکنه، موجب نقصان قیمت میشه. هرچه نقصان قیمت آورد میشه عیب، هرچه برای شما نقصان قیمت نیاورد عیب حساب نمیشد. لذا شیخ میگد اینا هیچ کدوم عیب نیست. هازا ندارد. کفر گفتیم نسبت به عبد تأثیر ندارد. اگر لوفرز جایی تأثیر داشت، بله هرچه موجب نقصان قیمت بشه میشه ای. بله ای، اگر موجب نقصان قیمت بشه ایبه. هازا تمام الکلام در مصادیق ای. یقع الکلام فی العرش انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.